نیستند، ولی صدای اذان تنها صدایی است که آسمان ها را می شکافد و بدون هیچ مانعی به آسمانیان می رسد و آسمانیان آهنگ خوش اذان را از نمازگزاران می شنوند. و اگر هزاران و صدها هزار و میلیون ها انسان در هنگام نماز این صدای اذان را سر می دهند، گوی این که این صدا پیوسته به گوش ملکوتیان می رسد و طبق تغییر ساعات اذان و زمان نماز که از یک نقطه شروع می شود تا به نقطه دیگر دقایق با هم متفاوت است و مسلمانان صدای اذان را بلند می کنند و می خوانند، نتیجه اون این می شود که اگر یک دقتی بر نقشه جغرافیایی زمین و مسیر حرکت زمین به دور خورشید در نظر گرفته شود، نتیجه این می شود که در تمام 24 ساعت صدای اذان پیوسته از مسلمانان بلند است و به سوی آسمان و فرشتگان و این صدا به اونها می رسد. اذان صدایی است که شیطانها را به فرار وا می دارد و اونها را به ترس و دلهره می اندازد. به همین دلیل در اندیشه اسلامی و در روایات و سنت اسلامی سفارش شده است که در خانه های مسکونی به خصوص هنگام بیماری، زمانی که فرد بیماری در بستر افتاده است، اذان بگویید و بسیار بکوشید که اذان را با صدای زیبا، با تلفظ درست و با آهنگ دلنشین انجام بدهیم. در حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این گونه فرموده است که سیأتی علی الناس زمان یترکون الاذان علی ضعفائهم، زمانی بر امت من می آید که اذان را خار و حقیر می شمارند و افرادی که برای خود احساس شخصیت می کنند اذان نمی گویند. درست است که اذان نماز خود را می گویند، ولی بر سر مناره های مسجد و مناره های مساجد و یا بر بام خانه ها که در قدیم مرسوم بوده است، مسلمانان هر یک خودشون بر بام خودشون بلند می شدن و صدای اذان را سر می دادن، پیامبر فرمود زمانی خواهد آمد بر امت من که افرادی که دارای شخصیت هستند و خود را کسی می دانن نماز را بدون اذانی که از با صدای بلند خونده شود بدون اذان می خوانند و یا اذان را به افراد حقیر و ضعیفی واگذار می کنند. در مساجد هم که هست، چه در داخل مسجد باشد و چه در مناره مسجد، افراد ناتوان این اذان را میخوانند، ولی افرادی که دارای شخصیت و پرستیژ و دارای پایگاه اجتماعی هستند از خوندن اذان و سر دادن اذان احساس شرمندگی و سرفگندگی میکنند و این یکی از علائم و نشانه های آخرالزمان که زمان بد و سوءی است و زمانی است که انسان ها به ارزش های دینی و ارزش های اسلامی و وحیانی پشت می کنن، یکی از علامت های اون پشت کردن به اذان است و واگذار کردن اون به افراد ضعیف و افرادی که از نظر جایگاه اجتماعی در سطح پایین هستند، از نظر تلفظ، از نظر صدا و از نظر جایگاه در جایگاه ضعیفتری قرار دارن، اذان به اینها واگذار می شود و این رویه و سنت بسیار سویی است که مسلمانان متاسفانه طبق پیشگویی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم همینک به اون مشکل و به اون مرض مبتلا هستند و این یکی از اسباب شرمندگی انسانها در قیامت است. از اون گویان در قیامت با سرفرازی تمام با قامت برافراشته محشور می شوند و قامت بلند مؤذنان در قیامت نشان دهنده مقام رفیع اونهاست، و حالی که در دنیا ما برعکس اون رو باور داریم و چنین چیزی را مایه خجالت و شرمندگی، یعنی گفتن اذان را موجب خجالت و شرمندگی می دانیم، و حالان که در قیامت نگفتن اذان نشانه شرمندگی و سرفگندگی در برابر ذات احدیت است. انشاءالله که شما مؤمنان در خانه و در مسجد و در هر جایی که هستید بهترین ها را به اذان گفتن وادارید و هر کسی باید در جهت گفتن اذان مسابقه بدهند. تا برنامه دیگر شما را به خدای منان می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب دوستان گرامی و یاران همدل، با دقایق پایانی برنامه امروز نزدیک شدیم. میتونین از طریق سایت رادیودری هم شنونده برنامه در وادی نور باشین، parstoday.com/dari. اپلیکیشن ایران صدا را هم روی گوشیتان نصب کنین تا با کیفیت خوب بتانین برنامه در وادی نور را بشنوین. با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. یک جهان تشکر از اینکه با برنامه خودتان صمیمانه همراه بودین. تا درودی دیگر، بدرود. رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املا قلبی قرآن، واسع حیاتی قرآن. رحمان یا رحمان، ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. يا نور يا نور، يا محكم يا تنزيل، لمحمد عن جبريل، من رب العرش دليل.
با اعلام ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان، دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. مردم شریف افغانستان سلام، عصرتان بخیر. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. والی خراسان جنوبی شرق ایران از آمادگی این ولایت برای تأمین برق مورد نیاز ولایت فراه افغانستان و مناطق هم مرز با ایران خبر داد. جواد قناعت والی خراسان جنوبی ایران روز پنجشنبه در نشست مشترک با ملا نور محمد روحانی والی فراه افغانستان که در محل مرز ماهیرود خراسان جنوبی برگزار شد افزود این ولایت برای احداث مخازن و صادرات سوخت به افغانستان از طریق خط لوله در پایانه مرزی ماهیرود آمادگی دارد. والی خراسان جنوبی با تاکید بر استاندارد بودن تمامی کالاهای صادراتی خراسان جنوبی به افغانستان از جمله سوخت، مواد غذایی و مصالح ساختمانی تصریح کرد ولایت خراسان جنوبی آماده توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و فرهنگی با کشورهای دوست و همسایه به ویژه افغانستان است. به همین منظور ولایت مرزی خراسان جنوبی برنامه‌ها و اقداماتی در راستای توسعه دیپلماسی اقتصادی انجام داده است. قناعت با استقبال از راه اندازی کنسولگری افغانستان در بیرجان و کنسولگری ایران در فراه افغانستان گفت مقامات ولایت خراسان جنوبی خواهان برگزاری منظم و مستمر نشست‌های دو جانبه در بیرجان و ولایت فراه و یا مرز ماهیرود برای بررسی مسائل و راهکارهای توسعه همکاری هستند. والی خراسان جنوبی روز پنجشنبه برای بازدید از تأسیسات مرزی و بررسی وضعیت مبادلات تجاری به مرز ماهیرود رفت و در این پایانه مرزی با والی فراه افغانستان و هیئت همراه دیدار کرد. دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی گفت برای دستیابی به امت واحده پیشنهاد تشکیل اتحادیه کشورهای اسلامی در راهبرد کلان مجمع قرار دارد. حجت الاسلام حمید شهریاری دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود برای دستیابی به امت واحده پیشنهاد اتحادیه کشورهای اسلامی مطرح شده است و باید مجالس کشورهای اسلامی دور هم جمع شوند و مطابق اساسنامه‌های داخلی خود و با حفظ هویت ملی خیش تلاش کنند تا اتحادیه کشورهای اسلامی تأسیس شود. حجت الاسلام شهریاری درباره وضعیت افغانستان نیز گفت طالبان باید با آرای عمومی مردم افغانستان توجه و تلاش کنند نظام حاکمیتی آینده این کشور را به گونه‌ای طراحی کنند که مورد تایید جامعه جهانی قرار گیرد. دبیر کل مجمع تقریب مذاهب اسلامی افزود با توجه به وجود اقوام مختلف در افغانستان، ایفای حقوق این اقوام با رعایت سهم آنها از حکومت دست یافتنی است و هیئت حاکمه طالبان باید این حقوق را محترم بشمارند. شمار دیگری از اتباع آمریکایی از افغانستان خارج شدند. منابع آگاه در این کشور امروز پنجشنبه اعلام کردند یک پرواز چارتر شده توسط دولت آمریکا کابل پایتخت افغانستان را ترک کرده است. در این پرواز شماری از اتباع آمریکایی و افغانستانی ها کابل را ترک کردند. یک طفل افغانستانی بر اثر حملات راکتی نظامیان پاکستانی به ولایت کنر افغانستان کشته شد. حمدالله همدرد از مسئولان دولت موقت طالبان در شرق افغانستان گفت نظامیان پاکستانی ولسوالی سرکانی ولایت کنر را با مرمی‌های هاوان هدف قرار دادند. در این حمله علاوه بر کشته شدن یک طفل افغانستانی خسارات مالی نیز به منطقه وارد شده است. حمدالله همدرد افزود در صورتی که نظامیان پاکستانی به حملاتشان به ولسوالی‌های مرزی کنر ادامه دهند، نیروهای مرزی طالبان نیز پاسخ قاطع می‌دهند. وزیر امور خارجه قطر با وزیر امور خارجه ایران در تهران دیدار و گفتگو کرد. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه قطر که به تهران سفر کرده است، امروز پنجشنبه با حضور در محل وزارت امور خارجه ایران با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. مرحله نهایی رزمایش امنیتی و تهاجمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ولایت خراسان جنوبی شرق ایران در حال برگزاری است. هدف از برگزاری این رزمایش تقویت و ارتقای آمادگی‌های رزمی و دفاعی یگانهای نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای مقابله با تهدیدات احتمالی و مقابله با گروهک‌های تروریستی تکفیری و همچنین انتقال تجربه به نسل جدید نیروهای سپاه پاسداران عنوان شده است. این رزمایش هفت روزه در منطقه‌ای با وسعت تقریبی 500 کیلومتر مربع برگزار می شود و واحدهای پهبادی، هوانیروز، زرهی، توپخانه و فاوا و یگانهای پیاده و تاکاوری همراه با واحدهای جنگ الکترونیک عملیات ترکیبی مقابله با تهدیدات تروریستی احتمالی را تمرین می کنند. نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد اعلام کرد که مسکو در مورد حملات گروه تروریستی داعش در شمال شرق سوریه خواستار تشکیل جلسه شورای امنیت شده است. دیمیتری پولیانسکی امروز پنجشنبه گفت ما عمیقاً نگران گزارش‌های مربوط به حملات اخیر تروریست‌های داعش در شمال شرق سوریه و وضعیت شهروندان این منطقه هستیم. نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد تأکید کرد مسکو درخواست یک نشست جداگانه و مستقل برای بررسی شرایط سوریه را کرده و انتظار می رود در جریان آن با گزارش معاون دبیرکل سازمان ملل رئیس اداره مبارزه با تروریسم این سازمان پرداخته شود. سرگئی لاوروف درباره تحریم‌های احتمالی اتحادیه اروپا و آمریکا علیه روسیه در صورت تهاجم به اوکراین تأکید کرد که مسکو برای هر روند و اوضاعی آماده است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه دیروز چهارشنبه در سخنرانی خود در دومای دولتی این کشور در تفسیر تهدیدات مربوط به تحریم‌های احتمالی علیه مسکو تأکید کرد بدون اغراق کشورهای غربی در یک جنون جنگی قرار دارند ولی روسیه خود را برای هر روند و اوضاعی آماده کرده و از منافع و امنیت خود به بهترین نحو دفاع خواهد کرد. این در حالی است که وزارت امور خارجه آمریکا پیش از این به روسیه هشدار داده که در صورت حمله به خاک اوکراین پاسخهای اقتصادی شدید اللحنی در انتظار این کشور خواهد بود. البته هنوز دلیلی برای اعمال تحریم‌ها علیه روسیه وجود ندارد. و وزیر امور خارجه آمریکا از تحویل پاسخ مکتوب آمریکا به روسیه درباره بحران اوکراین خبر داد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد سندی که ما تحویل داده ایم شامل نگرانی‌های آمریکا، متحدان و شرکای ما درباره اقدامات روسیه است که موجب بی‌ثباتی امنیت می‌شود. بلینکن در ادامه اظهاراتش افزود این پاسخ در مجموع حاوی مسیر دیپلماتیک جدی روبه جلو در صورت انتخاب روسیه است. بلینکن با تاکید بر تداوم ارسال تسلیحات و کمک‌های نظامی با اوکراین تصریح کرد. در این سند بر این مسئله تاکید شده که ناتو و آمریکا اعلام کردند نسبت به اصل سیاست درهای باز متحد خواهیم ماند، امکان کنار گذاشتن آن وجود ندارد. ما تصریح کردیم که اصول اساسی وجود دارند که از آنها دفاع کرده و آنها را برپا می داریم و حق حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین و حق هر کشور برای انتخاب تمهیدات و اتحاد امنیتی خود نیز شامل آن می شود. تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. عصرتان بخیر.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
کنکاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. طالبان پیشتر اولین سفر اروپایی خود را پس از تشکیل حکومت موقت در افغانستان انجام داد. هیئتی از طالبان به ریاست امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان با دعوت دولت ناروی به اسلو پایتخت آن کشور سفر کرد تا با نمایندگان کشورهای غربی گفتگو کند. سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان این سفر و نشست اسلو را دستاوردی مهم برای افغانستان دانست. به نظر می رسد به رسمیت شناسی طالبان کمک های بشر دوستانه به افغانستان و آزاد سازی دارایی های افغانستان از سوی کشورهای غربی به ویژه آمریکا از مهمترین مطالبات طالبان در این نشست بوده است. در برنامه این هفته کنکاش به همین موضوع، یعنی سفر هیئت طالبان به ناروی و مسائل مربوط به آن می پردازیم و نظرات کارشناسان محترم را در این زمینه می شنویم. در برنامه امروز نظرات دکتر سید حبیب حسینی کارشناس سیاسی افغان و پیر محمد ملازهی کارشناس سیاسی ایرانی را در مورد سفر هیئت طالبان به ناروی و مسائل مربوط به آن خواهیم داشت. از دکتر حسینی پرسیدم این سفر و نشست‌ها و گفتگوهایی که برگزار شد تا چه اندازه می‌تواند در موضوع به رسمیت شناسی طالبان تأثیر گذار باشد.
وقتی طالبا نمایندهش میره در اسلو و اولین هیئت طالبان است که در کشورهای اروپایی مسافرت میکنه، این به این معنا نیست که وقتی در اسلو در واقع جلسه گرفته میشه به رسمیت شناختن طالبان باشه. این چراغ‌های سبز است که از طرف اروپا نشان داده شده تا اینکه طالبا با اون معیارها و مکانیزم‌های جهانی باید خود را عیار بسازه. آن چیزی که جامعه جهانی و کشورهای منطقه و جهان میخواهد طالبان در واقع بحث مشارکت اقوام، بحث نقش جامعه مدنی، نقش رسانه ها، نقش احزاب سیاسی هست که طالبان هیچ کدام از اینا را قبول نداره و نه امروز احزاب سیاسی در طالبان نقش دارن، نه زنان نقش دارن، نه جامعه مدنی و رسانه ها. امروز میبینید که رسانه های افغانستان سانسور شده. این نشان دهنده است که کشورهای اروپایی هم به هیچ عنوانی طالبان را به رسمیت نمیشناسه. این زنگای اولیه یک چراغ سبزی هستند که طالبان باید رفتار خود را تغییر بده، در واقع اون مشارکت سیاسی باید شکل بگیره و اگر مشارکت سیاسی شکل نگیره، تنها معامله آمریکایی‌ها با طالبان هیچ نتیجه مثبتی در پی نخواهد داشت. پیامدهای ناگوار و خطرناک و پیامدهای منفی هم برای طالبان داره و هم برای آمریکایی‌ها. اگر امنیت افغانستان بر هم می‌خوره، به این معناست که امنیت منطقه یا سیستم‌های امنیت منطقه هم بر هم خواهد خورد و در نهایتش رشد تروریست‌ها منجر به پیامدهای منفی برای آمریکایی‌ها هم خواهد شد.
ناروی یکی از کشورهای کوچک اما تأثیرگذار اتحادیه اروپا به شمار می رود و در معادلات بین المللی دارای نقش است. از پیر محمد ملازهی، کارشناس سیاسی ایرانی، پرسیدم جایگاه ناروی در مسئله افغانستان و حل مشکلات این کشور از چه جنبه قابل اهمیت است؟
باید جایگاه نروژ رو در اون میانجیگری هایی که در سطح کلی تری از افغانستان انجام داده تی سالهای اخیر در نظر بگیریم. در واقع نروژ به دنبال اینه که کشورهایی که دچار بحران هستن اینا رو به صلاح کمک کنه از طریق مذاکرات بین دولت ها و مخالفینشون تا بشه یه راه حلی رو پیدا کرد در ارتباط با صلح و ثبات در این مناطق بحرانی. منتها در شرایط کنونی که افغانستان قرار داره، دو تا نگاه مهم وجود داره. یکی نگاه طالبانه که به دنبال اینن که یک نوعی جامعه جهانی اونا رو به رسمیت بشناسه و کشورها مناسبات عادی سیاسی با طالبان برقرار کنن، در حالیه که هنوز شرایط از دید کشورهای دیگه در افغانستان مساعد نیست برای اینکه طالبان رو به رسمیت بشناسه. هنوز طالبان اون دیدگاه به اصطلاح دوگم ایدئولوژیکشون رو کنار نذاشتن. حقوق زنان، حقوق جامعه مدنی، به اضافه مسائل مختلفی که در ارتباط با حقوق بشر و ساختار قدرت وجود داره و اینکه دولت باید فراگیر باشه و همه قومیت ها و مذاهب رو در بر بگیره، هنوز اختلاف نظرها بین جامعه جهانی و طالبان سر این مسئله وجود داره. در این سفر به نظر میرسه که محور اصلی که نروژ داره پیگیری میکنه در واقع اینه که یک راه حلی رو پیدا بکنه برای اینکه طالبان اون نرمها و هنجارها بین‌المللی رو بپذیرن و در مقابل شرایط مساعد بشه برای شناسایی طالبان. این یک نکته هست. نکته دوم در کنار این مسئله دیداریه که طالبان، نهایت طالبان با افغانای به صلاح روشنفکر و کسایی که در اروپا زندگی میکنن که شامل زنان هم هست، این دیدارها هم از یک زاویه‌ای به نظر میرسه که شاید بتونه یک نوع نگاه مثبت‌تری رو در طالبان به وجود بیاره برای اینکه ساختار قدرت رو یک مقدار تعدیل کنن و حقوق بشر رو رعایت بکنن یا حداقل به دختران اجازه تحصیل بدن.
شما شنوندگان گرامی برنامه کنکاش را میشنوید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. یکی از خواسته های جامعه جهانی از طالبان رعایت حقوق بشر و حقوق زنان است که در اظهارات آقای ملازهی هم به آن اشاره شد. اما طالبان در ترکیب هیئت خود حتی یک زن را هم قرار ندادند و این گونه رفتار از دید جامعه جهانی چندان توجیهی ندارد. نظر آقای حسینی را در این زمینه بشنوید.
هیئت طالبان که رفت در اسلو، در واقع طالبان یک ادعا کرده که ما زنان نمایندگی میکنیم. شما ببینید خب نقش زنان در کجای این هیئت دیده میشه؟ در واقع در چارت تشکیلاتی هیئت حداقل یک زن، دو زن به نمایندگی از مردم افغانستان باید شرکت میکرد. فعالان جامعه مدنی که در واقع از متن جامعه مدنی باید نمایندگان زن در اینجا شرکت میکرد که نشان دهنده نقش و جایگاه زنان در نظام طالبان می بود که چنین کاری صورت نگرفته. ما باورمند به این هستیم که هویت زنان را در افغانستان نمیپذیره. به زن به عنوان یک ابزار، در واقع به زن به عنوان جنس دوم نگاه میکنه. تا زمانی که موضوع جنسیت، موضوع اقوام، موضوع نهادهای مدنی، رسانه ها و موضوع مشارکت اقوام فراهم نشه. هیچگاه ما باوری به این نداریم که طالبا یک طالبای پرالیسیم، در واقع تکثرگرا یا چند صدایی هستن. طالبا با موافقه که همراه آمریکایی ها کرد و نشست های مستمر دوحه، متاسفانه برایندش این بود که مردم افغانستان یک بار دیگر در واقع دچار سردرگمی و سرنوشتشان بشه و سرنوشت مردم و بالای 30 میلیون جمعیت افغانستان امروز در واقع سرگردان باشه. ما این پیامدهای منفی را داشتیم. این متاسفانه مو دستاوردها و تلاشای آقای خلیلزاد بود که تانست یک قوم بر اقوام دیگه تحمیل بکنه. این برای هیچ قوم افغانستان قابل قبول نیست، به استثنای قوم حاکم، و در درون قوم حاکم هم چالش ها و شکاف های زیادی موجود هست که اینها رو متاسفانه نادیده گرفتن و تانستن آمریکایی‌ها یک معامله بکنن با طالبا.
اکنون که طالبان قدرت را در افغانستان به دست گرفتند و روابط و تعاملاتی را هم با کشورهای خارجی آغاز کردند، تا چه حد خواهند توانست نظر جامعه جهانی را در عرصه های مختلف جلب کنند و خود طالبان تا چه حد در این زمینه یک دست عمل می کنند؟ نظر آقای ملاذهی را در این زمینه بشنوید.
واقعیتش اینه که خوشبینی خیلی زیادی وجود نداره. طالبان یک دست نیست. یه شورای کویته یک نگاهی داره، شبکه حقانی یک نگاهی داره. البته تو این به اصطلاح هیئت 15 نفری که طالبان فرستادن به نروژ، اون آقای انس حقانی هم هستش که در حقیقت جناح رادیکال اون شبکه حقانی رو رهبری میکنن. این دوتا، یعنی از این ور امیرخان متقی به عنوان وزیر امور خارجه دولت و اون ور آقای انس حقانی و عنوان یه فردی که نقش مهمی رو در بخش امنیتی و وزارت کشور داره، از این زاویه من فکر میکنم که این هیئت شاید با دید مثبت‌تری نسبت به هیئت‌هایی که قبلا جاهای دیگه رفتن در نروژ برخورد بکنه و شاید این امید رو دامن بزنه که به تدریج طالبان موازیشون رو با هنجارهای بین‌المللی مقداری به صلاح تعدیل بکنن و هماهنگ‌تر حرکت بکنن.
از آقای حسینی پرسیدم اگر طالبان بتوانند مواضع خود را تعدیل کرده و با جامعه جهانی هماهنگ شوند، آیا می توانند امیدوار باشند که از سوی دنیا به رسمیت شناخته خواهند شد؟
ما باورمند به این هستیم که طالبان زمانی به رسمیت خواهد شناخته شد که هم کشورهای منطقه و هم فرا منطقه‌ای در واقع اون مکانیزم ها و معیارهایی که در واقع جامعه جهانی و کشورهای منطقه میخواهد، طالبان باید اون معیارها رو برآورده بسازه که او عبارت از در واقع بحث مشارکت سیاسی هست، و اگر مشارکت سیاسی شکل نگیرند، نه تنها که طالبان به رسمیت شناخته نخواهد شد، کماکان همچنان در تحریم باقی خواهد ماند و محدودیت های بالای طالبان وضع خواهد شد. ما پیامدهای این بحث را در این میبینیم که او زمان بحث داعش رشد خواهم کرد و جنگ های استخباراتی و منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در افغانستان شروع خواهد شد و از طرف هم افغانستان دچار یک بحران داخلی، جنگ های داخلی خواهد شد. پس بنابراین شما ببینید که وقتی طالبان زمان شرکت میکنه در نشست اسلو که در اونجا چراغ سبز از طرف اروپاییان نشان داده شده، به این مفهوم است که طالبا باید رفتار خود را تغییر بدهد. تا زمانی که مشارکت سیاسی شکل نگیرد، در واقع یک چارت تشکیلاتی منظم و در واقع سهمگیری اقوام در اینجا نباشه، کشورهای اروپایی طالبا را به رسمیت نمی‌شناسند.
اگرچه هیچ کشوری تاکنون طالبان را به رسمیت نشناخته، اما برخی کشورها روابطی با طالبان برقرار کردند و اتحادیه اروپا نمایندگی خود را در افغانستان بازگشایی کرده است. از آقای ملاذهی پرسیدم آیا این تعاملات می تواند به نوعی مقدمه‌ای برای به رسمیت شناسی طالبان یا شناسایی غیر رسمی طالبان تلقی شود؟
اتحادیه اروپا دفترشو از قطر برده در کابل و این به معنای اینه که حداقل به شکل دوفاکتو طالبانو به رسمیت شناخته. کشورهای اروپایی هم تو همین مسیر حرکت میکنن. کشورهای همسایه افغانستان و کشور اسلامی هم به نظر من به تدریج در همین مسیر دارن قرار میگیرن. واقعیتش اینه که چون روسیه و بعضی از کشورهای منطقه دارن خودشون آماده میکنن برای شناسایی رسمی طالبان. طالبان به نظر من میاد خیلی به مثلا نگرانی از این زاویه ندارن که دنیا اینا رو به رسمیت میشناسه یا نمیشناسه. تو این بین شاید امریکایی‌ها یه مقداری با توجه به وضعیتی که آقای بایدن رئیس جمهور امریکا داره و نگرانی از اون تشدید رقابت‌های حزبی در انتخابات کنگره در آینده و انتخابات رئیس جمهوری چه سال آینده، شاید امریکایی‌ها یه مقداری با احتیاط بیشتری حرکت کنن. ولی برداشت من اینه که دیر یا زود یا از این حالت دفاکتو که طالبان و شناسایی شدن یواش یواش کشورها میرن به طرف شناسایی طالبان. البته همچنان تلاش میکنن که طالبان به صلاح با اون وعده هایی که داده بودن مبنی بر دولت فراگیر با اون وفادار باشن، چون یه نگرانی وجود داره و اون اینه که اگر دولت همشمول نباشه، فراگیر نباشه و گروه های قومی و مذهبی دیگه رو که به صلاح نقش دارن توی تحولات افغانستان اونا رو در ساختار قدرت نپذیرن، در این صورت خطر جنگ داخلی وجود میاد که اگه جنگ داخلی در بگیره، خب افغانستان از این ظرفیت برخورداره که جنگ داخلی به صورت تبدیل به جنگ نیابتی کشورهای بزرگ و کوچک منطقه و جهان بشه و در اون صورت کل امنیت منطقه رو به هم بزنه. از این زاویه من فکر میکنم که طالبان یواش یواش متوجه این واقعیت میشن که نمیتونن در خلا به صلاح حرکت بکنن و هر طور هست با دنیا یک تعاملی برسن.
خب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید و همچنین از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم شنونده باشید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم. خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با تقدیم برنامه‌های رادیو دری. در ادامه از علاقمندان برنامه داستان‌های تمثیلی دعوت می‌کنم که به مدت 15 دقیقه با این برنامه همراه باشند.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست دارم.
میتوانه سواد شود. اگر تو عهد نمیشه کسی.
خیلی پیالچه قبل از مرگ.
چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شب. شب بخواب میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم. بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان روح و خانم میور، قسمت سوم، تنظیم برای رادیو طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبل این داستان شنیدید که خانم میور یک سالی میشه شوهرش از دست داده و با خانواده شوهرش زندگی میکنه. او تصمیم میگیره زندگی تازه‌ای را آغاز کنه. از همین خاطر به خوشوش میگه میخواهه بر زندگی به یک شهر ساحلی بره و دخترش آنا و خدمتکارش مارتا را هم با خودش ببره. خوشوش خیلی موافق رفتن اونا نیست، اما چیزی هم گفتن نمیتونه. خانم میور همون قسمی که پلان داشت با قطار به یک شهر ساحلی میره و اونجا از پشت خانه میگرده، اما پیسه اجاره خانه بسیار بالاست و خانم میور نمیتونه از پس هزینش بر بیایه. تا اینکه یک خانه پیدا میکنه که قیمتش بسیار مناسب است. اما این خانه یک ایراد هم داره و او هم ای است که همه معتقدند این خانه روح داره. خانه متعلق به یک ناخداست که اکثر عمرش در دریا زندگی میکده، اما خانم میور به ای گپا توجهی نمیکنه و خانه را اجاره میکنه، چرا که چاره دیگه هم نداره. او به خانه میره و اونجا را اجاره میکنه. شب موقع خوابیدن روح ناخدا را میبینه، جدکه میخوره، اما سعی میکنه ترس خودش را پنهان کنه. او با روح ناخدا گپ میزنه و بعد از مدتی متوجه میشه این روح هیچ ترسناک نیست، بلکه مهربان هم هست. ناخدا بر اون جماندن خانم میور یک شرط داره. هنوز شرطش ناخدا به زبان نیاورده که مارتا به او اطلاع میده خشوش اونجا آمده و منتظرش است. خانم میور بلا فاصله پیش خشوش میره تا ببینه چی گپ شده و چرا او اینقدر زود به دیدن اونا آمده. حال با ما همراه باشید تا ادامه این داستانه بشنوید.
چرا پس نمیگی که با ما زندگی کنی ها؟ ببخشید بادر، چرا باید این کارا بکنم؟
خبر خوبی برات نداره خانم میور.
متاسفانه خبر خوبی برات ندارم عزیزه. چی شده مادر جان؟ چه اتفاقی افتاده؟ خودت بهتر میفهمی که ادوین بیچاره در مدن اطلاع کار میکرد.
بله.
چند روز پیش خبر دادن که حقوق ادوین قطع میشه. یعنی از این بابات هیچ پیسه‌ای به تو نمیرسه.
چی؟ آخه چرا؟
چرا نداره؟ معدن کارش تمام شده و معدن بسته کردن. کل کارگرا بیکار شدن.
خدای من.
از همین خاطر این همراه را ما آمدم. نمیخواستم که آنها با سختی کلان شوه. بهتر است که آماده شاینو با ما برگردین خانه خود ما.
برش بگو پس بره خانش. من خودم این مسئله را حل میکنم.
اما چی قسمی؟
با قطار عزیزم. با قطار.
ردش کن بره. برش بگو برو.
مادر جان. من همینجا میمانم.
چی؟ تو اینجا میمانی؟
همینجا میمانم، بله.
خوب است، ما کمتر گپ بزن.
چه قسمی؟ با کدام پیسه میخوای اینجا زندگی کنی؟
یک فکری بر پیسهش میکنم. تشویش پیسه من رو نداشته باشین.
دو تا زن دست خالی با یک اشتوب چرا قمی میخوای اینجا زندگی کنی؟
دیگه داره حوصله‌ام سر میره. بگو بره بیرون دیگه.
ببخشین مادر، مارتا شما را تا دم دروازه خانه راهنمایی میکنه. بهتر از زودتر برین تا قطار از دست نتین و زودتر به ایسکا برسین.
خدای من، من این همه را به خاطر تو آمدم. اما تو با من قسمی برخورد میکنی. چون نمیخوای با ما بیایی؟
متاسف هستم مادر جان. من نمیتونم رویاهای موسوبانم. میتونم روی پای خودم استاد شوم. به من اعتماد داشته باشین. هر زمان نیاز به کمک داشتم حتما به شما خبر میدم.
در این تو شرایط تو باز فکر رویاهای خودت هستی؟
بله مادر جان. پیشنهاد ناخدا با درخواست مادر شوهرم جواب منفی دادم. منش دلم نمیخواست که برگردم او خانه، اما از طرفی هم بسیار تشویش داشتم. حق با خوشویم بود. چطور بی پیسه میتونستیم زندگی کنیم؟
کار درستی انجام دادی میور.
اما چطور میتونیم بدون پیسه زندگی کنیم؟
خب اینال میرسیم به شرط من.
خدای من، نه خدا، در این شرایط میخوایی به من شرط بانی؟
گوش کن، شرط من به نفع خودت هم هست. من قبل از اینکه بمرم میخواستم یک کتاب درباره زندگیم نوشته کنم، اما خب هیچ وقت فرصتش پیدا نکردم.
و حالا؟
تو یک کتاب نوشته میکنی، یک کتاب درباره دریا نوردی. ما زندگی ماجراجویانه ای داشتیم خانم میور.
به نظرت این کتاب میتونه موفق باشه؟
البته که میتونه. میتونیم یک هفته تمامش، بعد از او هم با ناشر قرارداد بسته میکنی. میتونی با پیسه ای که از فروش کتاب به دست میاری زندگی خوبی داشته باشی.
به نظرت واقعا این کار شدنیست؟
البته خانم میور، هر چی زودتر شروع کنیم بهتر است.
بسیار خوب، قبول است.
من قول میتونم در این مدت غیر از خودت، نه دخترت و نه مارتا هیچ کس دیگه ای مرا نبینه. چطور است؟
آلیست؟ خدا جمله و جمله زندگیش بر ما تعریف میکرد و مام نوشته میکردم. کم کم به زندگی و شخصیت ناخدا علاقمند شدم. حق با او بود. زندگیش واقعا پر بود از ماجرا و هیجان. ما با لذت خاطرات ناخدا را نوشته میکردم. قسمی که هیچ نمیفهمیدم شب تمام شده و هوا روشن است. خب بالاخره تمام شد.
این جمله را ابتدای کتاب نوشته کن. بنویس که این کتاب تقدیم میشه به همه دریانوردان و ملوانان و همه کسایی که عاشق دریا هستند.
بسیار خوب.
خب خانم میور، کار تالی بود. هنوز یک هفته نشده اما این کتاب را تمام کنیم.
اینقدر زندگی جذاب بود که اش خوش نداشتم خلاص شوم.
حیف که زود تمام شد. خیلی کارها خوش داشتم انجام بدم و نشد.
واقعا متاسف هستم.
زندگی نمیست دیگه، گاهی با مرگ غافلگیریت میکنه.
خب ناخود عالی نوشتاره چی باید بکنیم؟
باید بری به دفتر آقای همیلتون. از دوستان قدیمی ماست، بزرگترین انتشارات داره، بسیارم معتبر است.
خب
او خودش هیچ وقت دریا نورد نبوده اما بسیار به دریا علاقه داره، حتما از این رمان خوشش میایه و چاپش میکنه.
بسیار خب، آدرس اونجا را باید برم بگی.
ممراید میایم.
بسیار خب ناخدا، با هم دیگه میریم.
میریم.
خدا تکسی گرفتیم و به سمت مرکز شهر برا افتادیم. راهش کمی دور بود، در یک ساختمان بلند که مجبور شدیم چند طبقه را بالا بریم. سلام خانم.
سلام.
میخواستم آقای همیلتون رو ببینم.
ببخشین، وقت قبلی داشتین؟
نه خیلی.
متاسف هستم خانم، نمیتونین نشانه ببینین.
چرا؟
سرشان بیروبارک است، کار بسیار زیاد دارن.
سلام خانم.
سلام.
از آشنایی با شما خیلی خوشبخت هستم. خانمه؟
میور هستم.
خانم میور، دفعه اول است که شما رو اینجا میبینم. از آشناییتون بازم میگم خوشوقت هستم.
زنده باشین. من همینطور. ببخشین من یک کتاب نوشته کردیم.
اوه، از راستی میگه؟
بله، آوردم تا آقای همیلتون چاپش کنم.
آقای همیلتون چاپش کنم؟ حقیقتش زیبایی شما مرا تحت تاثیر قرار داده. میتونم پرسان کنم کتابتان درباره چی است؟ آشپزی؟
خیر آقا.
زن جوان و جذابی رقم شما باید به داستانهای عشقی علاقه من باشه. حتما درباره عشقهای بی سرانجام است. بله؟
خیر آقا.
خب آقای فردریک میتونین برین داخل، نوبت شماست.
خانم میور.
بله.
متوجه شدم سکرتر، من میخوایم وقت خود به شما بتم، میتونن به جای من برن داخل و با آقای همیلتون گپ بزنه.
واقعا؟
بله البته، حق با زیبایی است.
تشکر.
دوستان عزیز، ادامه این داستان رو در برنامه آینده بشنوید.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. عنوان برنامه بعدی ما ترنم باران است که تقدیم شما عزیزان شنونده میشود. دعوت میکنم که با این برنامه همراه باشید.
السلام عليك يا بارك
ترنم باران
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم خیمه دری خانه‌ای شمس و قمر میزنم معجزه کردی و باز شور با پا میشود پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود
به نام رب عظیم پروردگار رحیم و کریم سلام بر سپید دمی که نام شما را بر دوش میکشد سلام بر صبحی که سلام بر مهربانی های شما را در قلب خیش دارد و سلام بر زائری که عاشقانه قدم در راه زیارتت می گذارد. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام و صبح روشنتان بخیر. در همین لحظه برایتان قلبی پر از امید را آرزو می‌کنیم که دعای مستجابش زیارت پاک و پر از خان امام هشتم علیه السلام باشد. با ترنم باران امروز خوش آمدید.
Yeah.
پناه جستن به حرمهای مطهر اهل بیت علیهم السلام از سوی سبب شستشوی روح و جان آدمی از پلیدی گناه و از دیگر سو عاملی مهم و غیر قابل انکار برای ایجاد تمدن اسلامی است. امام رضا علیه السلام می‌فرمایند هر یک از امامان معصوم برگردن دوستان خود پیمان و عهدی دارند و وفای کامل به آن پیمان و ادای نیکوی آن عهد زیارت مزارهای مطهر آنان است. پس هر کس از سر میل و رغبت و زیارت و تصدیق آنچه آنان گرایش داشتند و زیارت بشتابد، روز قیامت اهل بیت علیهم السلام شفیعان او خواهند بود. زیارتی اثرگذار است دوستان که زیربنای صحیح اعتقادی داشته باشد. این بیان جلوه دیگر از حدیث مشهور حضرت رضا علیه السلام در نیشابور است که شرط لا اله الا الله را پذیرش ولایت خیش معرفی می کند و می فرماید به شروطها و انا من شروطها. به این ترتیب زیارتی اثرگذار و کارآمد خواهد بود که از زیربنای صحیح اعتقادی برخوردار باشد. از این رو زیارت عاملی برای راه پیدا کردن انسان سرگشته عصر غیبت در مسیر حقیقت است و زیارتنامه ها چشمه جوشان برای سیراب شدن انسان در کویر شبهات اعتقادی است.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
رب جواد از راه دور باشم سلام و جواد بده آقا.
هشتمین فروغ امید. دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همه روزه، مشهد مقدس.
عزیزان، از شما دعوت میکنم که در این لحظه از برنامه ترنم باران همراه شوید با کارشناس مسائل مذهبی حجت الاسلام و المسلمین پیر دهقان و صحبتهای امروز ایشان را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضی. محضر شما شنوندگان خوب برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم. سلام علیکم. انشالله که خداوند به هممون توفیق بده بتوانیم بهره کافی و وافی از اون چه میگیم و میشنویم رو ببریم. بحثی که انشالله به فضل الهی در محضر شما خوبان خواهیم داشت، بخشیست از سیره عملی امام رضا علیه السلام که به فضل الهی در چند جلسه به این بحث خواهیم پرداخت. یکی از کتابهایی که بسیار مورد توجه بوده و تقریبا از قدیمی ترین منابع و معتبرترین کتاب ها در مورد امام رضا علیه السلام است، کتاب عیون اخبار الرضا است که مرحوم شیخ صدوقی که به دعای امام زمان علیه السلام به دنیا آمده و خدا شیخ صدوق رو به دعای امام زمان به پدر و مادرش عنایت کرده، این کتاب رو نوشتن. کتابی است بسیار قابل توجه و قابل دقت. در این کتاب شریف جریاناتی رو نقل میکنه که ما بر اساس این جریان اولین سیره‌ای که از دیار امام رضا علیه السلام بهش اشاره میکنیم سیره حفظ آبروی دیگران هستش. در این کتاب شریف داره که امام رضا علیه السلام چقدر برای آبروی دیگران احترام قائل بودن. کسی میگه من محضر امام رضا بودم. حضرت امام رضا علیه السلام شعری رو خوندند. شعر هم خیلی زیبا بود. کسی گفت، از امام رضا سوال کرد که شاعر این شعر چیه؟ حضرت فرمودن یک شاعری است و نخواستن اسم شاعر رو ببرن. کسی که اونجا بود یک کس دیگری گفت که من میدونم شاعرش چه کسیه. تصورش این بود که امام رضا علیه السلام اسم شاعر رو نمیدونه و بعد اسم شاعر رو گفت. تا گفت من میدونم کیه، فوراً گفت ابوالعطاهیه. امام رضا علیه السلام ناراحت شدن، فرمودن چرا اسمش رو آوردی؟ مگه این آیه قرآن رو نخوندی که خدا میفرماد ولا تنابزو بالالقاب، به هم دیگه لقب زشت ندهید و آبروی همدیگر رو نبرید. شاعر یک اسمی داره ولی به خاطر اختلافی که با مهدی عباسی از خلفای بنی عباس پیدا کرده بود، مهدی عباسی برای او لقبی گذاشت و یک کنیه خیلی زشت و بدی به او داد به معنای پدر نادانی، پدر حماقت، ابوالعطاهیه، یعنی پدر نادانی یا پدر حماقت. حضرت فرمودن مهدی عباسی به خاطر اختلافی که با این بنده خدا داشت این نام رو بر او گذاشت. چرا تو این کار رو کردی و چرا با این لقب زشت دادن به دیگران آبروی او را تحت شعاع قرار دادی؟ یکی از چیزهایی که اهل بیت علیهم السلام و امام رضا علیه السلام به عنوان امام عزیز ما نسبت به اون خیلی توجه داشتن و دقت داشتن حفظ آبروی دیگران بود، حتی به همین مقداری که عرض کردیم که حتی حاضر نیست یک کنیه ای که مشهوره، یعنی اگر نگیم ابوالعطاهیه اصلا متوجه نمیشن چه کسیه، یا سخته که بخوایم با اسم منظورمون رو منتقل کنیم، اسمش رو بگیم و با اسم بخوایم این شاعر رو معرفی کنیم. ولی وجود مبارک امام رضا علیه السلام به قدری مراقب بودن که فرمودن چرا اسمش رو بردی؟ چرا بهش توجه نمی کنی؟ و چرا با این نام و لقب زشتی که به او گفته شده بود تو هم با این نام او را نام بردی؟ عزیزان شنونده، بزرگواران، محبین امام رضا علیه السلام، حواسمون باشه که اگر بخواهیم در مسیر امام رضا حرکت کنیم و با نگاه امام رضا علیه السلام مسیرمون رو طی کنیم، این یکی از مهمترین نکاتی است که باید ما بهش توجه داشته باشیم و تلاش کنیم در حفظ آبروی دیگران. انشاءالله دو سه جلسه ای در همین مورد، در مورد سیره امام رضا، سیره اول امام رضا، یعنی حفظ آبروی دیگران، با هم گفتگوی خواهیم داشت تا برسیم به سیره های بعدی امام رضا. خدایا به همه ما توفیق انجام عمل صالح و پیروی از امامان عزیزمون رو عنایت بفرما.
تشکر میکنیم از حجت الاسلام و المسلمین پیر دهقان، کارشناس مسائل مذهبی. امید که صحبتهای ایشان را شنیده باشید. از شما دعوت میکنم که در ادامه برنامه ترنم باران با ما همراه باشید. زیارتت می کنم، شاید این کبوتر دلخسته را در کنجی از حرمت پناه دهی. چه خوب است که تو را دارم، چون زیارت آرزوی همیشگی او بوده است. الگوی معرفت، سند مهربانیم، خسته شدم دیگر به کجا می کشانیم؟ شاید نباید از تو طلب کار می شدم، شاید که چوب می خورم از بدزبانیم. شاید نباید از در تو حاجتی گرفت، یک خانه دیگر بده آقا نشانیم. شاید که مستحق عنایت نمی شوم، شاید که در عقوبت بد امتحانیم. شاید که از صدای گدا شاد می شوی، با این دلیل در پی خود می دوانیم. فن گدایی ز تو در بین سینه نیست، می ترسم از نهایت این ناتوانیم. من در بدر میان حرم راه می روم، من را ببخش با همه بدگمانیم.
گل دسته های روح